از مجله نیمه شب رادیو فردا، ما همچنان با شما هستیم در 30 دقیقه بامداد تهران در بامداد سه‌شنبه هفتم آذر ماه و یه ربع دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. سلام میکنم از طرف خودم و همکارانم به شما اگه همراه ما بودید یا تازه به ما پیوستید. خبرهای این ساعت رو بشنوید، بعد از اخبار هم منتظر باشید تا در مورد وضعیت نشر در ایران بشنوید، مثل همیشه در برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. سخنگوی محمد مرسی اعلام کرد که دیدار رئیس جمهوری مصر با قضات عالی رتبه این کشور تغییری در فرمان او ایجاد نکرده، اما رئیس جمهوری تصریح کرده است که این فرمان اختیارات مربوط به حاکمیت ملی را در بر می‌گیرد و موقتی است. مرسی در تلاش برای فرو نشاندن اعتراض‌ها به افزایش اختیاراتش عصر دوشنبه با قضات عالی رتبه این کشور دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، قرار است شورای دولتی، بالاترین نهاد اجرایی این کشور، هفته آینده به شکایات رسیده درباره فرمان اخیر رئیس جمهوری رسیدگی کند. همچنین اخبار المسلمین تظاهرات روز سه‌شنبه‌اش را لغو کرده و دلیل آن را جلوگیری از درگیری موافقان و مخالفان اعلام کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش داده است که مخالفان کنترل یک سد استراتژیک در شمال سوریه را به دست گرفتند. به گفته این سازمان مخالف بشار اسد، سد تشرین برق چند منطقه مهم از جمله شهر حلب را تامین می‌کند و با افتادن آن به دست مخالفان، ارتش از یک جاده اصلی تدارکاتی محروم می‌شود. از سوی دیگر خبرگزاری‌ها از بمباران یک پایگاه ارتش آزاد سوریه در روستایی در نزدیکی مرز ترکیه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به این پایگاه آسیب نرسیده، اما صدها نفر از ساکنان آن از ترس به داخل مرز ترکیه گریختند. حماس از طرح محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای درخواست ارتقای موقعیت این تشکیلات در سازمان ملل حمایت کرد. در بیانیه حماس آمده است که خالد مشعر رئیس دفتر سیاسی این سازمان تلفنی حمایت حماس را به محمود عباس اطلاع داده است. تشکیلات خودگردان فلسطینی در حال حاضر در سازمان ملل موقعیت ناظر دارد و محمود عباس گفته است که در نشست پنجشنبه این هفته 29 نوامبر از مجمع عمومی می‌خواهد تا موقعیت آن را به کشور غیر عضو ارتقا دهد. موضع سازمان حماس تاکنون این بوده که چنین درخواستی به معنای به رسمیت شناختن غیر مستقیم اسرائیل خواهد بود. آژانس مبارزه با ایدز سازمان ملل شمار مبتلایان به بیماری ایدز در کشورهای عرب را حدود 470 هزار نفر اعلام کرد. این آژانس در گزارشی به کنفرانس مبارزه با ایدز با همکاری اتحادیه عرب در عربستان سعودی اعلام کرد که تعداد مبتلایان بین سالهای 2001 تا 2009 میلادی از 180 هزار نفر به 470 هزار نفر رسید. در همین مدت زمان شمار مبتلایانی که جان خود را از دست دادن از 8 هزار نفر به 24 هزار نفر افزایش داد. اداره آمار دبی رشد اقتصادی این کشور در نیمه اول سال 2012 میلادی را نسبت به سال قبل 4.1% اعلام کرد. بر پایه این گزارش رشد 16% صنعت گردشگری، خدمات هتل و رستوران ها نقش عمده‌ای در این افزایش داشته است. بخش های عمده فروشی و خرید از فروشگاه ها هم که نزدیک به 30% تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند، نزدیک به 4% و املاک مستغلات هم 1.5% رشد داشتند.
متشکرم مینا بهارمست. بود خبرها رو شنیدید و همونطور که از ابتدای برنامه گفتم میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اما درباره وضعیت نشر در ایران میشنوید در ادامه و همطور در مورد نشر الکترونیکی کتاب‌های ایرانی و فارسی. تا 10 دقیقه آینده با مهداد قاسم‌فر در برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک همراه بشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه یک کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در این برنامه این هفته دو مهمان خواهم داشت، یک ناشر نشر الکترونیک و سپس یک نویسنده. پیچیدگی ها و مشکلات ذاتی و ناکارآمدی های نشر سنتی کتاب در ایران وقتی که با محدودیت های فعلی یعنی نگاه عمدتاً سیاسی و امنیتی به مقوله نشر و نویسنده و تولید فرهنگی ترکیب میشه، نتیجهش میشه مشکلاتی که از مراحل مختلف سانسور شروع میشه، مراحلی که شامل خود سانسوری نویسنده در زمان تولید گرفته تا سانسور پیش از دریافت مجوز از سوی ناشر تا سانسور برای کسب مجوز از سوی ممیز ارشاد و حتی تا بعدش که ممکنه کتاب به رغم همه اینها از بازار جمع بشه گستردگی داره. حالا بماند که همه این هفت خان هم که بگذره، مسئله معرفی درست اثر به مخاطب و سپس توضیح اون مسئله بسیار مهمیه. در این مسیر که میشه سرانگشتی حساب کرد که چه میزان نویسنده و استعداد و اثر قابل تأمل یا به کلی نابود و محو میشه و یا ابتر و ناقص و نارس. اما نشر الکترونیک مدعیه که همه اینها رو یک جا حل میکنه. نه قدداری سانسور و سانسورچی رو راه میده و نه در معرفی و توزیع اثر دچار محدودیتی معنا داره. در این باره ناشر نشر الکترونیکی ناکجا که به رغم تازگیش هم از سوی مخاطبان و هم نویسندگان و شاعران مورد استقبال قرار گرفته، مهمان این برنامه است. تینوش نظمجو که خود هم مترجم و هم نمایشنامه نویسی و مستندسازی رو در کارنامه داره و هم در ایران در امر نشر دستی بر آتش داشته. خب آیه نظمجو، خیلی خوش آمدین به این برنامه، برنامه ویژه کتاب. من قبل از هر چیز میخوام بپرسم که با توجه به اینکه به هر حال در خارج از ایران میشه در تمام این سالها که بحث نشر آثار ایرانی در خارج از کشور مطرح بوده، همراه با این بحث بوده که کتابی که در خارج از کشور منتشر میشه راهی به جایی نخواهد برد به خاطر اینکه مخاطب اصلیش در داخله، چگونه شد که شما در چنین وضعیتی به فکر نشر الکترونیکی کتاب افتادید؟ با چه استدلالی در واقع؟
راستش بخوام مثلا موافق نیستم از این نظر که همونطور که خودتون میدونین هموطنان ما سالهاست که بیشتر دارن کشور رو ترک میکنن و در این 3-4 سال اخیر باز تعدادشون خیلی خیلی زیادتر شده. اکثر هم آدمایی هستن که کتابخون هستن، یعنی همون کسایی که کتابهای ما رو تو ایران میخونن اکثرشون اومدن خارج از کشور. به هر حال اینکه بگیم ایرانیان خارج از کشور مایل به خوندن نیستن به نظرم اشتباهه. حالا باید فکر بکنیم که به قول شما چرا موفق نبوده این داستان. به هر حال خارج از ایران خیلی سخت‌تر، امکاناتی کمتری وجود داشته تا الان، مشکلات جغرافیایی بوده، یعنی یه ناشر مثلا توی سوئد بوده و برای اینکه بتونه کتاباشو به دسترس ایرانیان دیگر برسونه، حتی اطلاع رسانی بکنه، خیلی کار سختی بوده. ولی خب امروز این مشکلات در واقع اینترنت و با نشر الکترونیک کاملا حل میشه.
یعنی مسئله توزیع کتاب رو که یکی از معضلات کتاب هست در نشر کتاب فارسی حل میشه کرد به این شیوه؟
بله دیگه، چون در نظر بگیریم که در واقع اکثر آدمهایی که کتاب میخونن مایل هستن کتاب بخونن یا حتی نمیخونن و ما هدفمون این هستش که به سمت کتابخونی بیاریمشون، کسایی هستن که با اینترنت سر کار دارن، یعنی حداقل روی فیسبوک هستن، روی اینترنت هستن، ایمیل دارن، کار و زندگیشون با اینترنت به هر حال میگذره یک جایی و به همین دلیل ما میتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم. خب اتفاقی که تا حالا ممکن نبود. در واقع دیگه فرقی نمیکنه که شما ایرانی باشین که توی آمریکا زندگی میکنین، توی استرالیا زندگی میکنین یا حتی توی ایران دارین زندگی میکنین. کتابی که من منتشر کردم از یک نویسنده ایرانی، چه داخل کشور باشه چه خارج از کشور باشه،
به دست مخاطب در واقع میرسه. اما با توجه به اینکه به هر حال شما مدت زیادی نمیگذره از راه اندازی نشر الکترونیک ناکجا، تجربه عملی شما جدای از اون ایده اولیه‌ای که شما رو به سمت چنین فعالیتی برد چگونه بوده؟
تجربه عملی ما در واقع همون جوری هستش که فکر می‌کردیم، که پیش‌بینی می‌کردیم، یعنی که سعی کردیم که از همون اول خلاق باشیم، بتونیم کتاب خوبی رو پیشنهاد بدیم، بتونیم که یک در واقع شکل گرافیک جالبی داشته باشیم، بتونیم مردم رو به سمت سایت بکشیم و این اتفاق الان افتاده و تعداد بازدیدکننده بسیار زیاد هستش برای یک سایت ادبی. برای فروش مدت میگذره، یعنی اینو ما از اول پیش بینی کرده بودیم. هر ناشری به خصوص ناشر الکترونیک ایرانی و به خصوص ناشر الکترونیک که فقط رو اینترنت داره کار میکنه میدونه که به هر حال کار بسیار بسیار سختی هستش، زمان میبره تا اینکه مردم عادت بکنن به یک سایت، بعد از اینکه عادت کردن و اومدن اعتماد بکنن و بعد از اینکه اعتماد کردن بخوان رو اون سایت در واقع کتابهای روزمرهشون رو بخرن. بعد تازه میرسیم به اون بخشی که بخش اصلی کار ماست که بخش نشر الکترونیک هست.
نشر الکترونیک اما جدای از بحث سرعت و ارائه خوب و همینطور مسئله حل کردن مشکل توزیع بین مخاطبانش در سراسر جهان، نه فقط در داخل ایران بلکه در سراسر جهان. اما یک نکته دیگری هم هست که در ایران امروز مسئله است، یکی از مهمترین مسائل کتاب هست ولی نشر الکترونیک این رو حل کرده تا حد زیادی، اونم بحث سانسور هست. آیا شما فیلتری یا اساسا سانسوری به هر شکلی و به هر نوعی رو برای اثری که می‌خواید بپذیرید و منتشر بکنید هم قائل هستید؟
والا تنها فیلتر ما یا به قول شما تنها سانسور ما کیفیت ادبی هستش. یعنی که من یک ناشر هستم و نگاهم یک نگاه صرفا ادبی هستش به روی اثری که برای من فرستاده میشه و بر اساس اون در واقع کتاب رو انتخاب میکنم، نه بر اساس هیچ معیار دیگه‌ای. مخاطب میخواد بیاد و کتاب خوب بخونه، ادبیات خوب بخونه و ما سعی میکنیم این رو براش به وجود بیاریم.
بخش عمده از مخاطبان شما احتمالاً در درون ایران هستند، اما با توجه به مشکلاتی که وجود داره برای نقل و انتقال وجوه، اگر خوانندگانی در داخل ایران بخوان از نشر شما یا نشرهای شبیه شما که ظاهراً یکی بیشتر یا یکی دو تا دیگه بیشتر نیست بخوان خریداری بکنن، آیا این مشکل رو چطور میتونید حل بکنید برای خواننده داخل ایران؟
ببینید خب به هر حال ایران مشکلات خودش رو داره، ولی خب ما میبینیم که توی خود ایران سیستم‌هایی داره به وجود میاد، سیستم‌های اعتباری کارت حتی برای خرید کردن روی اینترنت داره به وجود میاد، همین الانش هستش، همین سیستم برای آیتونز وجود داره، ما بخش از کتابم روی آیتونز هستش، به خصوص کتاب ای بوکمون سیستم‌های اشتراک هستش که میشه با ایران به وجود آورد. البته که خب قیمتی که ما برای مخاطبی که توی ایران زندگی میکنه پیشنهاد داریم میکنیم خیلی متفاوت هستش با قیمتی که خارج از کشور پیشنهاد میکنیم.
گفتگوی من رو با تینوش نزبجو مدیر نشر الکترونیکی ناکجا میشنید. رمان از هرات تا تهران نوشته محسن نکومنشفرد زندگی مهاجران افغان در ایران رو دستمایه خودش داره. نکومنشفرد 26 سال پیش به سوئد مهاجرت کرد و حالا دبیر دبیرستانای استکهلم. او رمان اولش رو پیش از این درباره مهاجران ایرانی در اروپا به عنوان دوردست‌های مبهم منتشر کرده بود. دانه‌های درشت برف در هوا می‌چرخیدند و روی زمین می‌نشستند، اما او آرام و قرار نداشت. چند بار در خانه گشت زده و زیر بعضی وسایل را نگاه کرده بود بدون آن که بداند به دنبال چیست. آقای نکومنشفرد، شما با این سطرهای آغازین رمانتون از هرات تا تهران قراره که خانه‌تون رو به چه فضایی و چه موقعیت‌هایی ببرید؟
بله، در واقع یک زنی هستش که داستان با شروع میشه، زن افغان هست در ایران زندگی میکنه با خانوادهش. اون چه که من میخوام بهش بپردازم در این رمان وضعیت افغان هاست در ایران، مهاجرین حالا یا پناهندگان افغان در ایران هست.
چطور شما به عنوان یک نویسنده ایرانی و مهاجر به سوئد مسئله مهاجرین افغان به ایران رو موضوع رمانتون قرار دادین؟
بله، من پیش از این که از ایران مهاجرت کنم یه مدتی در یک جایی کار میکردم که اونجا پناهنده های افغان کار میکردن یا مهاجرین، و خب هم اونجا دیده بودم ستم به افغان ها را، شرایط سختشون را، تحقیر افغان ها را، و به هر صورت با توجه به این که از همون ابتدا انگیزه های اجتماعی داشتم برام خیلی سخت بود که اونجا ببینم این صحنه ها را. اون چه که در ذهن من بود انباشته شد و من موقعی که شروع کردم بنویسم دم حجم کار خیلی زیاد شد، یعنی از حد داستان کوتاه خیلی خیلی فراتر رفت و خب شد یه رمان دیگه.
این کتاب بیش از آنچه که به مسئله تکنیک‌های زبانی یا فرم‌های نویسندگی اساساً به مسئله فرم توجه بکنه بیشتر به مسئله مضمون توجه داره، یعنی شما بیش از هر چیز جذب آن سخنی هستید که می‌خواستید بگید و قصه‌ای که می‌خواید تعریف بکنید تا اینکه به مسئله فرم بپردازید.
خب طبعاً برای من خیلی مهمه که پیامی که دارم رسونده بشه و به خصوص در رابطه با این مسئله مهاجرین افغان اون چیزی که برای من مهم‌تره اینه که اون پیام برسه به خواننده.
بخش‌های زیادی از کتاب دیده میشه که یک جور فرم مقاله‌وار به خودش میگیره و از به اصطلاح فضای داستانی خارج میشه. آیا فکر نکردید که میشه این رو در یک نسخه کوتاه‌تری ارائه داد که پیراسته‌تر باشه نسبت به آنچه که منتشر شده؟
مدت زمان زیاد زیادی از انتشار کتاب نگذشتم. خودم هنوز استنباطم اینه که کتاب مسائل مختلفی که جنبه‌های مختلف زندگی افغان‌ها در ایران پرداخته و بسیاری از خواننده‌هام اینجوری تجربه کردن.
شما مخاطب اثرتون رو، مخاطب این کتاب رو در کجا جستجو می‌کنید؟ آیا در ایرانیان مهاجر بیشتر یا در درون ایران؟
برای من مهمتر از همه اینه که توی ایران مردم این کتاب رو بخونن. متأسفانه در اونجا خب وضعیت نشر طوری هستش که خیلی بعیده به کتاب من اجازه انتشار بدن. امیدوارم که بدن. چیز خاصی نداره، ولی خب با توجه به وضع نشر در سال‌های اخیر زیاد امیدواری نیست. اما خب این کتاب در مخاطبانش میتونن همه اینها باشن: افغان‌ها، افغان‌های مهاجر، افغان‌هایی که در خود افغانستان زندگی میکنن، ایرانی‌های خارج از کشور و ایرانی‌های داخل کشور.
شنونده برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک ویژه کتاب بودید که همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد.